بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم عراقی در بیان قاعده اشتراک مطلبی دارد. ایشان می‌فرمایند که قاعده اشتراک آنچه را که القا می‌کند القاء خصوصیات فردیه است، اما نه خصوصیات صنفیه. به عبارت دیگر مستمعین یا به عبارات آقایان مخاطبین حقیقی، آنکه مخاطب حقیقی هستند، اما به عبارت ما مستمعین و مقابلین با رسول خدا، اینها خب یک خصوصیات فردیه دارن. اون خصوصیات فردیه قطعا در تعلق خطاب و تکلیف مدخلیتی نداره، و یکی هم یک خصوصیات صنفیه دارن و آن حضور در زمان خطاب است و حضور در از می شود که مهابت وحی است. به فرمایش ایشان قاعده اشتراک خصوصیات فردیه رو الغا میکنه، اما خصوصیات صنفیه که عبارت است از حضور و بعضی از خصوصیات دیگری که به نوع اون افراد مدخلیت دارد، نه به فرد اونها، خصوصیات قبیله‌ای، خصوصیات حضور و همینطور خصوصیات سنی و امثال ذلک، قاعده اشتراک اینها را چکار نمی‌کنه؟ نفی نمی‌کنه. بناً علی هذا ما در صورتی که احتمال مدخلیت خصوصیات صنفیه را بدهیم، مرجعی برای تشبث به آن به جهت اندراج غائبین و معدومین در تحت حکم، ما دیگه مرجعی پیدا نمی کنیم. به عبارت دیگر ما در اینجا اصلی نداریم که غائبین و معدومین را در اینجا داخل در تحت از کنم حضورتون که این مستمعین و مخاطبین حقیقی در زمان خطاب قرار بدیم. نظیر همین مطلب از تقریرات مرحوم آقا که مستفاد از دروس مرحوم آقای هست هم استفاده میشه، منتها در اینجا یک مطلبی هست که برای من خیلی جای تعجبه، و اون این که در تغییرات ایشون اینطوره، منم نفهمیدم واقعا منظور ایشون چیه در اینجا. اگر خطاب مختص به حاضرین است، در این صورت ما میتوانیم به قاعده اشتراک حکم را تعمیم بدیم به قاعدین و معدومین. یعنی اگر خطاب اختصاص به حضور دارد، در اینجا خب اون خصوصیات فردی خب الغا میشه، ولی نفس حضور در اینجا برای تعلق خطاب مدخلیت داره. اگر اینطور باشه، مثل این که فرض کنید که من باب مثال در آن خطاب تعلق بگیرد به اون مستمعینی که پیغمبر اکرم در میان اونها هست، من باب مثال جنگی هست، یک مسئله ای هست، خود نفس حضور پیغمبر اکرم یا امام علیه السلام در اون قضیه مطلقیت داره و حضور در اونجا بایستی که لحاظ بشه. در اینجا عرض کنم حضورتون که ما می توانیم به قاعده اشتراک و چه تعمیم به قاعده اینها بدیم. خب این من نفهمیدم این منظور فرمایش ایشون در اینجا چیه؟ خب اگر اختصاص داشته باشد و حکم به حاضری، تعمیمش دیگه اصلا معنا ندارد. اصلا جای اصطلاح اصلا تعمیم در اینجا نیست. و همین بیان مرحوم آزیا هم در اینجا میاد. ایشون میفهمند که اگر ما احتمال بدیم، اگر احتمال مدخلیت حضور در اینجا داده بشه، در اینجا ما نمیتوانیم تمسک به قاعده یا اصلی بکنیم برای تأمین حکم به نسبت به قائمی و نسبت مرحوم، که مرحوم آزیان در اینجا همین بیان رو دارن. بیان ایشون هم بر این است که قاعده اشتراک اینجا میاد خصوصیات فردیه رو میاد الغا میکنه، اما اون خصوصیات عرض کنم حضورتون که صنفیه که حضور است، اون نمیاد قاعده اشتراک رو الغا بکنه. مثلا فرض کنیم که احتمال ما بدیم که فرض کنیم که پیغمبر در اینجا مدخلیت داره حضورش و همسال داره، پس بنابراین به فرمایش مرحوم عراقی هیچ راهی نمیماند برای تعمیم حکم از مخاطبین به غائبین و معلومین الا به عموم یا ایها الناس یا عموم المؤمنون و امثال ذلک، که در اینجا اطلاقاتی که در این الفاظ هست یا عمومات و کلیاتی که در این الفاظ هست، این دلالت میکنه بر اشتراک قائمین و معدومین به نسبت چی؟ به نسبت تکالیف. وقت ما دیگه در اینجا تمسک که به اینها در اینجا تمسک کنیم. یا ایها الناس، این عرض کنم حضورتون که عام است، این هم قائمین رو شامل میشه هم حاضرین رو شامل میشه. یا ایها الذین آمنو، عام است، هم شامل حاضرین میشه هم شامل قائمین میشه. این در اینجا ایشون مطلب را به این کیفیت بیان کرد. اون چه که در اینجا به نظر میرسه خلط بین دو مقامه. مقام اول احتمال مدخلیت حضور است به احتمال ابتدایی و به احتمال بدوی. اگر این طور باشه، این همون به قاعده اشتراک در اینجا مرتفع میشه. و بیان مرحوم آقا در اینجا اگر ناظر به این جهت باشه، همونطوری که مرحوم عراقی در اینجا ناظر به این جهت بود، حالا خلافش رو عرض میکنم چرا ناظر به این جهت هست، چطور این که بیان مرحوم عراقی ناظر به همین مسئله است، خب در اینجا نفس حضور در اینجا چه دخالتی داره در ترتب حکم نسبت به حاضری؟ یعنی این افرادی که در کنار پیغمبر نشستن و در کنار پیغمبر حضور دارن، اگه قرار باشه که پیغمبر اکرم به خطاب یا ایها الناس به اینها فرض کنید که من با مثال القا کرده، به یا ایها الذین آمنو در اینجا خطابی را القا کرده، به یا ایها المؤمنون آمده القا کرده، منتها حالا در مقابل پیغمبر 10 نفرن، 20 نفرن، 1000 نفر هستن، این در اینجا اگر ما نفس حضور را در اینجا فقط به این ملاک، ما در اینجا یعنی این حضور را فقط از نقطه نظر تخاطب ما در اینجا مد نظر قرار بدیم، خب این قاعده اشتراک هم که همین را الغا میکنه. یعنی وقتی که جایی که شمایی که من عراقی مرحوم آزیا دین عراقی هستید و میفرمایید که ما میتوانیم به یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنوا و امثال ذلک تمسک کنیم برای اندراج غائبین و معدومین در تحت حکمی که الغاء مخاطبی شده، خب این در اینجا حضور و عدم حضور دیگه در اینجا چه نقشی داره؟ این مثلا خصوصیات فردیه در اینجا میمونه دیگه. مثل که شما خصوصیات زیدیت و امریت چطور القا میکنی با قاعده اشتراک، اشتراک مکلفین چه قائلین از میشود که و چه حاضرین در تکلیف واحد. وقتی که شما خصوصیات فردیه رو القا میکنید، خب حضور و عدم حضور دیگه در اینجا چه نقشی داره؟ دیگه فرق نمیکنه، چون حضور از میشود که شما برای اندراج قائلین به یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو متمسک شدید و یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو در مورد عام در اینجا استفاده میشه. یعنی استعمال یا ایها الناس، استعمال یا ایها المؤمنون، این یک استعمال، استعمال عامه و برای همچین استعمالی اصلا لازم نیست ما تمسک به یا الذین آمنو بکنیم برای اندراج قائلین در تحت حاضری. اصلا حضور دیگه در اینجا مدخلیتی نداره، چون خطابی که پیغمبر اکرم میکنه به یا ایها الذین آمنو اصلا رافع همه این مسائله. یعنی نفس قرینه مقامیه، حالا نه قرینه مقالیه، نفس قرینه مقامیه این خطاب در یه همچنین مقامی، این خودش در اینجا فقط رافع خودش به تنهایی رافع این حد می شود که احتماله که اصلا حضور و عدم حضور و از می شود که خصوصیات سنفیه اصلا به طور کلی در اینجا مدخلیت نداره. یه خلطی در اینجا شده بین دو مقام، مقامی که اصلا حضور مانند خصوصیات فردیه است و همونطوری که خصوصیات فردیه ملغاست، حضورم و عدم حضورم اصلا ملغاست. و این در اونجایی است که خطابی که شارع میکند به نسبت حاضرین، اون خطاب آیه الناس یا آیه الذین آمنو حتی کتب علیکم الصیام، یعنی حتی کم خطاب یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، این نفس یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، این در اینجا کم نه منظور مخاطبین است، این کم کمی است که ایها الذین آمنو میخوره، چون ندا در مقام قبله قاعده اشتراک هم در اینجا به درد نمیخوره، یعنی اصلا اینجا قاعده اشتراک هم حتی نیست. پس بنابراین کم خطابی که در اینجا هست نه منظور کم خطاب، خطاب به حاضرینه، کم خطابی است که میخوره به ایها الذین آمنو. مگر در باب التفات در متول در اونجا فراموش کردید که ندا، مقام ندا مقام تخاطره. اگر شما فرض کنید که یه شخصی رو از میشود که منادا قرار بدید، باید با الفاظ خطاب باید به برخورد کنید، نه بر الفاظ غیبت. و یا ایها الذین آمنو این مقام مقام خطابه. پس بنابراین یا ایها الذین آمنو کتب علیهم الصیام کما کتب علی الذین من قبلهم، اصلا معنا داره در اینجا. پس اونی که اصلا در مقابل پیغمبر و رسول خدا هم کسی نباشه، اصلا پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم خودشون به تنهایی ایستادن و به ابن مسعود هم به باب مثال میگن فرض کنید که آیه رو بنویس، هیچ شخصی و هیچ مستمعی در مقابل پیغمبرم قرار نداره. پیغمبر آیه میاد یا ایها الذین آمنو کتب علیهم الصیام کما کتب علی الذین من قبلهم، اصلا این درسته؟ غلطی از نظر محاوره این. وقتی که در جایی متکلم خطاب را، ندا را در اینجا به کار میبرد، باید تبعات و متعلقات اون ندا را هم به الفاظ خطاب بیاره، و الا اگر نیاره میشه التفات. در باب التفات اینه که فرض کنیم که موصول رو میگن مقام مقام غیبته. لذا من اینطوری که یادمه در این شعر امیرالمومنین علیه السلام اگر اشتباه نکرده باشم تو که در ذهنم هست، انا الذی سمتنی و می حیدره زرقام و آجام و لیس خاصه، این در اینجا مقتضای انا الذی سمتنی و می حیدره، این انا الذی به مقتضای روال محاوری باید انا الذی سمت هو باید باشه، چون الذی دلالت بر چی میکنه؟ غیبت در اینجا میکنه و حضرت در اینجا قائل به التفات در اینجا شدن. من اون کسی هستم که مرا مادرم از میشود که چیز نامید، حیدر نامید، یعنی این این یه که دلالت یه متکلم تأکید اون انای اول را در اینجا میکنه و الا خود حضرت و اون مردی که تفتازانی آمده به حضرت اشکال میکنه، میگه اگر نبود که این از چیز بود، از به اصطلاح کلمات به اصطلاح علی بود و اینها، ما این رو به علی نسبت نمیدادیم. مثلا چیز داره، من شاید مثلا رکاکتی در مثلا شعرش هست این حرفا احمق. این هنه در اینجا برای تأکید در اینجا آمده که حتی امیرالمومنین میخواد انحصار بکنه این حیدر بودن را و این خصوصیت شجاعت و این را در خودش. و کسی اصلا مثل من اینطور نیست که حتی، یعنی حتی از مقتضای روال طبیعی به التفات حضرت از میشود که افتاده برای تأکید. اصلا التفات یعنی همین، اصلا التفات مقام چیه؟ و ما زیاد داریم از این قبیل، یعنی که مقام التفات اینها قابل مقام تأکید است، مقام دفع دخل است، مقام رفع اشکال است، رفع ابهام هم امثال ذلک زیاد در اینجا وجود داره. پس بنابراین خطاب به یا ایها الذین آمنو باید علیکم باشه، نمیشه علیهم باشه. پس بنابراین چطور اینها آمدن فرض کنید که اصلا در این قضایا آمدن گفتن که فرض کنید کم یا ایها الذین آمنو کتب علیکم، خطاب به نفس حاضرین، دلالتی اصلا بر این قضیه نداریم. بناً علی هذا مقام که آمده یا ایها الناس میگه، به مقال کار نداریم، به قرینه مقامیه کار داریم. به یا ایها الناس میگه، یا ایها الذین آمنو میگه، یا ایها المؤمنون میگه و امثال ذلک، مقام مقامی است که در اینجا اصلا حضور مانند خصوصیات فردیه، اصلا خصوصیات ملغا میشود بدون و بدتن در اونجا ملغا میشه. بله شبهه فقط در اینجاست که احتمال میدم ما کلامه از میشود که مرحوم ها به این توجیه فقط میتونیم ما توجیه کنیم این طرف قضیه رو، که البته این توجیه در کلمات مرحوم عراقی نمیاد اینجا، چون این اون که دیگه اصلا جای توجیه نداره. و اون این که گاهی از اوقات خطاب به نحوی هست که ما حضور امام یا پیغمبر را در تعلق این خطاب دخیل میدانیم، اینجا محل شبهه هست، شک داریم آیا این خطاب رو خصوص، یعنی صرف نظر از قاعده اشتراک، این خطاب روی خصوص حاضرین هست، الفاظ خطاب به نحوی است، عبارات به نحوی است، خصوصیات خطاب اینها به نحوی هست که ما شک میکنیم نکنه حضور امام علیه السلام من باب مثال در تعلق خطاب در اینجا فرض کنید چی باشه، مدخلیت داشته باشه. مثل که فرض کنید که بعضی از مثلا حدود بنابر عد می شود که قولی که حضور امام در اونجا شرطه، یا فرض کنید که من باب مثال تشکیل صلات جمعه که در اونجا حضور امام شرطه. حالا بعضی اصلا حضور امام رو شرط میتونه، حتی نایب امام رو، یعنی حضور زمان حضور را، نه نفس وجود امام را. حتی این عد می شود که این نواب عام را برای تشکیل صلات جمعه کفایت نمی دانند و تشکیل حکومت اسلام را حتی در اونجا کافی نمی دانند. یا فرض کنید که مثل این که الفاظ و عباراتی که دلالت بر تشکیل حکومت اسلامی میکنه، اصلا یه مسئله در اینجا هست، عباراتی که برای تشکیل حکومت اسلامی منبابه، این عبارات خلاصه مهمی است و من خودم هنوز نتونستم برای خودم این قضیه رو حل کنم که آیا حکومت اسلامی بدون زمان امام علیه السلام اون حکومت اسلامی واقعی ها، آیا این اصلا منعقد میشه یا نمیشه و ما اصلا دستور داریم یا نداریم. تا به حال برای من یه همچین قضیه ثابت، یعنی با عبارات و الفاظی که از روایات از کلمات پس بود که حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر علیه، حضرت سجاد ظاهرا نداره، امام باقر علیه السلام و امام صادق داره نسبت به مسائل مربوط به زید و امثال ذلک و اینها، این خلاصه حداقل این شبهه را در انسان ایجاد میکنه که مدخلیت حضور در اینجا ممکنه مدخلیت داشته باشه. اینجا این بحث پیش میاد، احتمال عرض کنم حضورتون که دخالت صنف و اشتراک صنفی در اینجا هست، که همونطوری که اون افرادی که در زمان رسول خدا بودن و نفس حضور اون افراد در رسول خدا موجب القاء این خطابه،
اگر اینها فرض کنید که نبودن، اگر اینها در قبائل دور دست بودن، اگر اینها در یمن و مثلا مثال در حبشه و امثال ذلک بودن، آیا این خطاب هم به اونها تعلق میگرفت یا نمیگرفت؟ عباراتی که از خطاب برمیاد و این خیلی مثلا مهمی ها، این خیلی بحث خیلی اصولی هست، عباراتی که در حکومت اسلامی از ائمه علیهم السلام فرض کنید که آمده و قرائنی که از اونجا آمده، این مطلب را به ما میرساند، این قرینه بشه برای اینکه پیغمبر اکرم که خطاباتی در این زمینه داشتن، این خطابات مربوط به زمان حضور باشه. اینجا که شد دیگه ما دلیلی نداری برای اینکه بهش تشبث بکنی. این مسئله هست، یعنی ما عام و قاعده اشتراک دیگه در اینجا فایده نداره، چون قاعده اشتراک نمیاد از می شود که مطلیت حضور را در اینجا از بین ببره، همونطوری که مطلیت مشخصات فردیه را آمده از بین برده. یعنی اگر ما بخوام دیگه تمسک کنیم به قاعده اشتراک، یا تمسک که به یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا بکنیم، تمسک به آن در شبهه مساوی دیگه در اینجا میشه. اینجا اون محل بحثه، اما بعیده که حالا ما یه توجیهی کردیم، اما اینکه گرچه از می شود که افراد به اصطلاح مقررین و امثال ذالک و به اصطلاح اعلام نسبت به این خصوصیتی که من عرض کردم متعرض نشدن، اینها آمدن مسائل یک کاسه کردن، فقط آمدن گفتن که بدون اگر مدخلیت حضور باشه قاعده اشتراک نمیدن از ببره، مثل بقیه تمسکات به اصول نیشخوری که اصلا احتمال فرض کنید که من با مثلا مثل که تو بیابون من گفتم شو احتمال نجاست اینها نمیدی، نه آمن اخه ما در این مکان احتمال میدیم و تمسیب قاعده هل و قاعده طهارت امثال ذلک بکنیم، اصلا نمیدونن که قاعده هل و طهارت امثال ذلک مربوط به این مقامات نیست، به این مقاماتی است که احتمال عقلای جدی برای نجاست و برای طهارت یا برای حل و برای حرمت یک مسئله مد نظره، نه در اونجایی که اصلا احتمال فرض کنید. الان شما فرض کنید که امام در این فرشی که آوردن اینجا پهن کردن و همه افراد بزرگ و فرض کنید که حداقل افراد 15 سال به بالا روی این فرش مل میشن، آیا شما احتمال طهارت رو بول نجاست گودیه در اینجا بیدید که از این افراد شما اینجا درس بکنه پس اون که منبار مثال ادرارش گرفته دیگه فرشا چیز کرده، حالا ما بعد در این فرش منبار مثال قاعده وقت میخوام نماز بخونیم، آره شما رو چه حسابی رو فرض کنید که نماز ما تفصیل به قاعده طهارت در اینجا نمیان، اصلا مکان مدرس و امثال ذلک نفی میکند اصلا خودش به تنهایی این احتمال رو، نیازی اصلا به قاعده طهارت و قاعده حل و امثال ذلک ما در اینجا نداریم. یعنی موقعیت و قرینه مقامی اصلا نفی تمسک به این اصول رو در اینجا میکنه. اون اصول مربوط به جایی است که یه زمین خونه بچه داریه، شما دارید میبینید بچه داره راه میره از زیر پاشم آب جاری هم تو داری میزنه میره، اینجا رو میگن اگر تازه اگه دیدین تمسک به اصول بکنید، ندیدن که چی اینجا جاشه. یا فرض کنید که در یه جایی که مثلا فرض کنید مهد کودکی باشه، محل پرورش اطفالی باشه که زمینه برای این احتمال عقلای جدید اینجا وجود داره در اینجا، اما فرض کنید که به صرف این که اصلا مقام یا ایها الناس یا الذین آمنوا و امثال ذلک اصلا حضور در اینجا معنا نداره که در اینجا بگیم مثلا مدخلیت داره، مثلا مثلا فرض کنید که ما داریم بله، مثلا که فرض کنید یا الذین آمنوا اذانوا للصلاة و یوم الجمعة فاصبروا ذکر الله و ذروا البعد، خب تشکیل فرض کنید که یا فرض کنید که اقامه حدود و امثال امر به اقامه حدود و اینها یا اینکه مثلا فرض کنید که مثلا نه اینها التزاماتی هست و اما عدلهی هم بله یا سریع و شبه سریع هم داریم، برای اینکه یک نماز با حاکم عادل از می شود که خوندن از نماز پیش حاکم فاسد
شبهی نیست که خود خدمه حضور یعنی حضور مدخلیت نداره
کدوم؟
در همون که مثلا نماز خوندن با حاکم عادل
خب بله دیگه
مدخلیت نداره خب شبهش اینجور من کرد چون دیگه شبهی حضور مدخلیت امام یا پیغمبر یا معصوم در اقامه حکومت اسلام در جایست که کتاب عام باشه بعد ما اینو
شبهه بود. آیا
حضور هست مدخلیت
دیگه نداره؟
اون در جایی که
چیزی
شبهه
کتابی نباشه. فرض کنید که یا ایا الذین آمنوا مثلا فرض کنید که داره که مثلا خطابات امر معروف و نهی از منکر چیه؟ کون قوامین بلقیس مثلا به عنوان مثال یا فرض بکنید که الذین یعمرون بالمنهون عن المنکر، اگر ما مراتب وقتی که ما یعمرون بالمنهون عن المنکر، این مراتب همه مراتب امر منکر رو میگیره دیگه، مراتب میگیره که حتی مثلا به مسائل حکومتی هم مربوطه، یعنی فقط نه فقط صرف گفتار و بیان نبود، نه مسئله حد و همه اینها حتی بالا گرفته میشه. خب اینها همه خودش دلالت بر یعنی اصل به اصطلاح سوق دهنده به تشکیل حکومت، یعنی یک اصل ارتکازی هست بر اینکه اقامه حدود یا فرض کنیم که امر معروف و نهی از منکر در همه مراتبش، این لازمش تشکیل حکومته. حالا لازم نیست که فرض کنیم که اینکه آیا یا نه حکومت اسلامی تشکیل بدیم. اینو ما یعنی عموماتی، پس ما یه عموماتی داریم که فرض کنیم که امر به معروف و نهی از منکر ما امرش داریم. خب از اون طرف میبینیم که خب این امر به معروف و نهی از منکر آیا زمان حضور امام در شرطه که مبسوط الید است و میتواند هر کاری انجام بده تا بالا بره، یا نه حضور امام شرط نیست، ما خودمون بیاد بیان تشکیل حکومت اسلامی بدهیم و با تشکیل حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر تا آخرین مرتبه چیکار کنیم اجرا کنیم. خب این شبهه است دیگه، یعنی شبهه حضور امام برای تشکیل حکومت اسلامی است یا عدم حضور امام مطلقا، ولی اون که امام در زمان غیبت باشه، وظیفه ما به مقتضای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل حکومت اسلامی. کی واقعا میشه؟ نه اصلا خطاب مردمه، یعنی مردم زمینه رو آماده کنن. اگه مردم نیومدن دنبال پیغمبر که پیغمبر این کار نمیتونست بکنه. یعنی در اینجا خطاب آمده به یک مجموعه، شما یک مجموعه ای باید این کار رو انجام بدید، شما باید اقامه حد کنید، شما بایستی که فرض کنید که خب این کسی اقامه حد میکنه، سررشته و منشأش باید دست کی باشه؟ باید دست امام حاضر باشه. یا اینکه نه، شما یه مردم بیاد این کار انجام میدید ولی امام حاضر هم نباشه، یکی تو خودتون امام میکنید و بعد اون دستور میده انجام بدید. خطاب چیز عامه، خطاب الذین یأمرون بالمعروف، خطاب عامه. حالا در چه زمینه؟ یا در قوامون بالقسط در چه زمینه باشیم؟ آیات قرآن در این زمینه بسیاره، یعنی خیلی زیاد در اینجا هست، روایات هم در اینجا میان با مثال داریم که برای تشکیل حکومت اسلامی و فلان این حرفا باید چی کرد و نمیدونم کسی که در بلاد کفر است و نماز و روزش قبول نیست و باید حتما به اینجا بیاد و مثلا مهاجرت بلاد کفر بعد در حکومت اسلام باید باشد و هجرت وجوب هجرت حکومت به مملکت اسلامی و امثال ذلک، این عرض میشود که ادله که در اینجا داریم. خب مملکت اسلامی به چی میگن؟ مملکت اسلامی فقط به اون مملکتی گفته میشه که افرادش مسلمان هستن. ما خیلی ممالک داریم افرادش مسلمان هستن و خیلی ممالک داریم افرادش همین اسلام فصلی که ظاهری دارن، ولی اون که من با مثال حکومتش حکومت کفره. مگر ما زمان سابق حکومت ما حکومت اسلام بود؟ در زمان شاه حکومت کفر بود دیگه از کفر چی کم داشتیم؟ خیلی حالا این اصطلاح به حکومت یعنی به چیز اسلام در اینجا اصطلاح کاری ندادن، یعنی در اونجا در زمان سابق آمدن به ایران واجبه، یعنی همه اینا برگشتش به حکومته، یعنی قوام یک مملکت نیست به حکومت، خطابا متوجه چی میشه؟ حکومت میشه. خب در اینجا ما یه همچین مسئله داریم. خب از اون طرف فرض کنید که احتمال مطلیت حضور در اینجا میره که پیغمبر که آمدن ترغیب به حکومت اسلامی کردن، فرض کنید که امر به معروف و نهی از منکر آمده، التزاماتی که اینها همه دلالت بر حکومت اسلامی دارد در چه زمینه و در چه ظرفی هست؟ اگر ما احتمال مطلیت حضور را در اینجا بدهیم، ما اصلی نداریم که دیگه قید حضور در اینجا رو نفی کنه، پس بنابراین نمیتوانیم خود را به نسبه غایبین در اینجا تسری بدهیم. پس روی این حساب دیگه میتونیم بگیم که این مورد فصلی که تشکیل حکومت اسلامی و امثال ذلک یکی از موارد احتمال مدخلیت حضور هست که در اینجا قاعده اشتراک و قاعده الناس و عموماتی که داره بر ایمان و امثال ذلک میکنه، این مدخلیت حضور رو اصلا نمیتوانه برداره و تناسبی که به این ما تناسبی که به عام در شبهات مصداقیه میشه در اینجا هست. اما در اونجایی که مثل مرحوم عراقی آمدن و به طور کلی نفی کردن، اونجا عرض شده اصلا زمینه برای یه همچین احتمال حضور در اونجا احتمالش مثل احتمالاتش میشه خصوصیات و مشخصات فردیه در اونجا.
اگر ما در واسطه ها بدونیم یه کسی که واقعا خودش برای جانب امام معصوم و خلیفه بلاپس بودیم یا نائب خاص مثلا که در این وقت سغرا بودن، و اگر مراد ما از حضوری
باشه
که یعنی
امتصال
عوامل بشه
که این عوامل ولایت مسئله مسئله ولایت
در من مثلا به مثلا که
فرمودش
حکومت اسلام
با
این کسی بتونه اون
رو
روزش داشته باشه، یعنی
از کجا؟ مگر این دست کی؟ دست کیه؟ اگر کسی میتونه جوابش داشته باشه که این عبارات براش نمیاد، این عبارات نمیاد که قیام نکرده و قیام نخواهد کرد تا زمان زور الا اینکه زاد فی ولیته. یا حضور، منظور از حضور حضور امامه، منظور اینه یا حضور امام یا حضور ولی، فرق نمی کنه. حالا ما برای اینکه ولی را به او در از می شود قائل اشتراک و به نسبه ولی ما از می شود که تصریف بدیم، نه نسبه به نسبه کل مجرد. اگر این طور باشه ولی این در اینجاست، در اینجا اشکالی نداره. اگر ولی باشه که متصل ولی باشه و همه چی اون اختزا بوده، خب که بسید که امامه، فرق در اینجا نمید.
چون یه حضور داریم، حضور در نماه و خطاب چون مستمیدیم به حضرت حضور نگاه میده با امام.
ببینید منظور از حضور، حضور اعم از رسول خدا و ائمه است. یعنی به عبارت دیگر حضور شخصی که وحی به او تلقی می شود. حالا ما ائمه علیهم السلام را هم مانند از می شود که پیغمبر در اینجا یکاسه می کنی در اینجا این بله. این منظور است. بله بله اونها هم همینطوره. البته در مورد نماز جمعه این چیزی که به نظر حقیر فقیر قاصر صرافات تفسیر می‌رسد این است که نماز جمعه اختصاصی به زمان حضور نداره و حتی اختصاص به حکومت اسلامی هم نداره. اگر پنج مؤمن در یک دهی جمع بشن و شرایط امامت رو یکی داشته باشد واجب است که اونها امام جماعت بشن. اینجا منتها در اینجا یه مسئله هست که در اینجا خلاصه این مسئله اهم و فلاهم پیش میاد. اگر یه وقت مفسدی در اینجا باشه اون مفسده جلوی این را میگیره. اصلا اگر ما بخواییم این قضیه را عملی بکنیم دیگه تمام میکنم. همین یه چیزشون مونده بود. حالا آمدن نماز جمعه هم دارن درست بود. اما از نظر شرعی این چه که به نظر من میرسه اینه که اگر در جایی مفسده ای نباشد احتمال فسادی نرود حتی با نقل و با چیز در اونجا اگر پنج نفر در هر جایی از کبیر لوت هم که شده در کره ما هم که شده اینها که اصلا نه حکومت اسلامی از اون غیر اسلامی هیچ کدوم اونجا نیست در اونجا نمازشونه باید اقامه بشه. در مسئله نمازونه از آقا هم جلوتر رفته ولی شون حتی حکومت اسلامی رم مدخلی بیاد میداد. نه دیگه نه دیگه او تعییده.